نسل بر یور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.
داستان زندگی آیت الله سید علی خامنه ای، قسمت 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی برای شما ماجرای نقشه های دشمن برای شکست دادن کشور عزیزمون ایران توی مسائل اقتصادی رو گفتم، براتون تعریف کردم که دشمنای ایران به فکر تحریم همه جانبه افتادن، اونم چه تحریمایی که تو کل دوران انقلاب سابقه نداشت. فروش نفت ما رو تحریم کردن، بانک ما رو تحریم کردن، یعنی اجازه نمیدادن به هیچ کشوری توی دنیا که بیاد از ما نفت بخره، یا اگه خرید اجازه نمیدادن پول ما رو پس بده. توی این اوضاع خیلی سخت، رهبر عزیزتر از جان ما یک طرح و برنامه خیلی خیلی خوب برای حل مشکلات کشور آوردن. یه طرح و برنامه‌ای که اگر بهش گوش می‌کردن درست حسابی و به دستورات رهبری عمل می‌کردن، قطعاً اوضاع ایران فوق‌العاده خوب می‌شد و کشور عزیزمون، ایران عزیز ما، توی اقتصاد جزو قدرت‌های برتر دنیا می‌شد. اون برنامه چی بود؟ اسمش بود اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که تکیهش روی مردم ایرانه، نه روی خارجی ها. دیگه اینجوری نیستش که فقط تکیه کنه به نفت، نه، روی زمینه‌های مختلف ما تولید میکنیم و مردم خودمون از تولیدات داخلی استفاده میکنن، نه از تولیدات خارجی. این برنامه رهبر ما چیزی بود که سالهای سال گفته بودن. اما بچه ها، کی باید این برنامه ها رو اجرایی کنه؟ وقتی رهبری یه چیزی میگن، خودشون که وظیفه اجرا ندارن. رهبر نقششون اجرا کننده نیست توی کشور، بلکه رئیس جمهور، مجلس و مسئولین کشور وظیفه دارن که دستورات رهبری رو گوش کنن و اجرا کنن. اما یه اتفاق خیلی بد افتاده بود. رئیس جمهور ما آقای دکتر احمدی نژاد درگیر دعوای شدید با رئیس مجلس شده بود، با رئیس قوه قضاییه شده بود. باورتون میشه؟ رئیس مجلس آقای علی لاریجانی بود، رئیس قوه قضاییه هم صادق لاریجانی بود. این دوتا با هم داداش بودن. آقای احمدی نژاد هم با این دوتا به مشکل خورده بود. اونها هر چی میگفتن رئیس جمهور گوش نمیداد، رئیس جمهور اصلا به حرف مجلس گوش نمیداد، با اینکه مجلس باید روی دولت نظارت داشته باشه، باید چیزی که میگه رو دولت گوش کنه. اما آقای احمدی نژاد یک دندگی میکرد و با جدیت میگفت من کاری به این حرفای شما ندارم، من هر کاری بدونم درسته اونو انجام میدم. نماینده های مجلسم که میدیدن رئیس جمهور اینطوری رفتار میکنه عصبانی میشدن و دائم وزرای ایشونو میگفتن بیاین مجلس، میخوایم شماها رو استیضاح کنیم، یعنی ازتون سوال کنیم، اگه جواب درستی ندین شما رو برکنار کنیم. البته که دولتم کارهای اشتباهی میکرد، اما این دعواها نتیجهش این بود که دودش توی چشم کل مردم ایران و رهبر ایران میرفت. درست توی اون زمانی که مسئولین کشور باید با هم متحدتر می شدن، باید پشت سر رهبرشون در می اومدن و اقتصاد مقاومتی رو اجرا می کردن، درگیر دعوا و اختلاف شده بودن. حالا اینکه کی مقصره کی مقصر نیست بحث مفصلیه، قطعا دو طرف توی این دعواها تقصیراتی داشتن، اما مهم اینه که حرف رهبر ما روی زمین مونده بود. اون توقعی که رهبر ما داشتن برای رشد و پیشرفت تولید کشور اتفاق نمی افتاد. رهبر عزیزتر از جان ما دائم میگفتند راه علاج مشکلات کشور اقتصاد مقاومتیه.
علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است، یعنی تکیه به درون. چشم رو ندوزیم به دست دیگران. ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم. ثروت‌های زیرزمینی ما ثروت‌های فوق‌العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا به قدری که دنیا به ما احتیاج داره احتیاج نداریم.
البته البته این نکته خیلی مهم رو بگم، و این حرفایی که من میزنم به این معنا نیستش که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه داشتن خیلی بد عمل میکردن. نه، قطعا داشتن زحماتی میکشیدن، اما اینجا کارشون اشتباه بود. اینکه دعوا درست کردن، یه مجلس داد و بیداد میکردن و با همدیگه دعوا میکردن، این کار قطعا اشتباه و غلطه. اما بچه ها، من میخوام یه مطلب خیلی خیلی مهم به شما یاد بدم، یه درس خیلی مهم بگم. بچه ها، هر زمانی که مسئولین کشور ما و مردم کشورمون با هم دیگه دعوا کنن و بینشون اختلاف بیفته، باید منتظر باشیم تا دشمنای ما یک نقشه خطرناک علیه کشور ما شروع کنن و یک ضربه خیلی محکم به کشور عزیزمون ایران بزنن. نتیجه دعوای دوتا دوست این میشه که دشمناشون میان و اوناها رو شکست میدن. حالا این دعواهایی که داخل کشور اتفاق افتاده بود بهانه خیلی خوبی شد تا دشمنا ما رو تحریم کنن، تا دانشمندای ما رو به شهادت برسونن و باعث شد که دشمنای ایران به فکر نابودی ایران بیفتن. چی؟ چی جوری؟ مگه میشه؟ بله که میشه. دشمنای ایران سالهای سال یک گروهک آموزش داده بودن و تربیت کرده بودن تا اون زمانی که فرصت پیش اومد اوناها بیان و کشور عزیزمون ایران رو نابود کنن. البته قبل از این که بخوام به ایران برسن، باید همسایه های ایران رو شکست میدادن تا بتونن به ایران برسن. آخه کشور عزیزمون ایران همسایه هایی داشت که تا اونها بودن دشمن نمیتونست به ما برسه، مثلا حزب الله لبنان، مثلا دولت سوریه، مثلا کشور عراق. بله، اینها همسایه های ما بودن که تا زمانی که اینا بودن دشمن جرأت نمیکرد سمت ایران بیاد. برای همین دشمنان همیشگی ایران، آمریکا و اسرائیل، به فکر ساختن یک گروه تقلبی مسلمون به اسم داعش افتادن. داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام. اینها خودشونو مسلمون نشون میدادن، قرآن میخوندن، نماز میخوندن، این هوا ریش میذاشتن، نمیدونین چه ادا و اصولایی در میآوردن. اما اگر بهشون میگفتی امروز با کی میخواییم به جنگین، به جای آمریکا و اسرائیل میگفتن
ما میخواییم با ایران و یاران ایران و متحدان ایران به جنگین.
وای وای وای، چرا آخه؟ چون میگفتن
ما باید ایران رو نابود کنیم، آمریکا اونقدر خطر نداره، اسرائیل اونقدر مهم نیست.
تازه این داعشی ها مصدوم که میشدن میبردنشون بیمارستان های اسرائیل، اونجا مداواشون میکردن. این یعنی که این داعشی ها با اسرائیل دستشون تو یک کاسه است، یه نقشه دارن، میخوان ایران رو نابود کنن. بهانه شون هم مبارزه با کشور سوریه بود. بهانه شون این بود که ما رئیس جمهور سوریه بشار اسد رو قبول نداریم، میخواییم اونو بزنیم کنار تا بتونیم قدرت پیدا کنیم. اما در اصل هدفشون ایران بود، خودشونم میگفتن، با صدای بلند میگفتن
ما بعد از این که عراق و سوریه رو بگیریم بعدش نوبت ایرانه.
و رهبر ما وقتی متوجه شدن که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چنین نقشه خطرناک و عجیب غریبی کشیدن، دستور دادن به سرباز درجه یک خودشون حاج قاسم سلیمانی که بره به سمت سوریه و عراق تا با این داعشی‌های خبیث بجنگه و اونها رو شکست بده. ادامه قصه و ماجرای نبرد حاج قاسم سلیمانی و سربازانش با این داعشی‌ها و با این دشمنان ایران باشه برای قسمت بعد. تا قسمت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. در پناه هر یا علی مدد.
دولت اسلامی شان رگ بیداری ما شد شریانی که زدن بشنوی بر دول جنگ جهانی که زدن تکفیر به آینه مذهب هیهات ذوالفقار علی و رحم به مرحب هیهات دست خولی طرف مجر زینب هیهات نمک خورده عشقیم به زینب سوگن پاسبانان دمشقیم به زینب سوگن.